بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خسته نباشی خدمت همه شما دانشجویان گرامی و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. در ادامه مباحث قطع و ظن و شک که باب چهارم رو در کتاب اصول فقه دانشگاهی در مبحث ادله تشکیل میده، رسیدیم به فصل سومش که بحث شک بود، صفحه 324 از کتاب اصول فقه دانشگاهی دکتر شخص. در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که مباحثی که در این دو صفحه بیان میشه اشکالات فراوانی بهش وارد هست و با احترام کامل نسبت به نویسندگان محترم انتقادهای علمی خودمون رو نسبت بهش بیان میکنیم. اولا این بحث شک به عنوان یک مسئله‌ای که اختصاص به مجتهد داشته باشه نیست و همه ما نسبت به موضوعات و احکامی که زندگی ما رو فرا گرفته شک برامون پیش میاد. فرض کنید زمینی هستش، این زمین ما شک میکنیم که مثلا این زمین مال پدر بزرگمون بوده، محدوده این زمین تا اینجا بوده یا تا فلان بخش این زمین بوده یا اون یکی، بعد وقف شده یا نشده، نمیدونم با سبب یا ناقل صحیحی به ورثه منتقل شده، به شخص دیگری منتقل شده و اقسام این جور مسائل که فراوانم هست، فقط اختصاص به این مثال نداره. و میخوام عرض کنم که این که در ابتدا گفتن مجتهد وقتی میخواد در یه مسئله حکم صادر کند یا قطع یا ظن یا شک برای او حاصل میشود، نه، اولا اختصاص به مجتهد نداره. تمام افراد، چه حقوقدان چه حقوق ندان، چه مجتهد چه مقلد، براشون حالت شک حاصل میشه. در حال شک هم این که ما تقسیم بندی که کتاب بیان کردن که گاهی وقتها حکم اون شک خودمون رو از قرآن و سنت پیدا میکنیم و گاهی وقتها حکمش رو پیدا نمی کنیم و در زمانی که حکمش رو در قرآن سنت نیافتیم میریم سراغ اصول عملیه، قطعا این بیان نادرست و اشتباهی هست. نه به خاطر تقسیم و توضیح هایی که در کتب فقهی بیان شده، بلکه با بیاناتی که خود نویسنده محترم هم در باب بعدی که باب اصول عملیه هست در بحث استصحاب، مثال ها و مطالبی که خود جناب دکتر شبخیز بیان می کنن نشون میده که استصحاب که یکی از افراد شاخص اصول عملیه هست در مواردی فقط جاری نیستش که ما مثلا در قرآن و سنت گشته باشیم و حکم را پیدا نکرده باشیم اون وقت بیایم سراغ اصول عملیه. در بسیاری از موارد، مخصوصا شبهات حکمیه، در استصحابهای وجودی، عدمی، غیره و غیره، مواردی رو مثال میزنم که نشون میده که کاملا این تقسیم بندی که اینجا بیان کردم تقسیم بندی نادرستی است و از اساس باید جور دیگری این تقسیم طراحی بشه. صفحه 324 و 325. حالا من توضیحی که عرض میکنم خدمتتون رو یه گوشه کتاب یا دفتر یادداشت کنید و بعد برید سراغ کتاب و بازنویسی بشه مطالب کتاب. ببینید اینجوری بنویسید تقسیم بندی رو که حکم شرعی در حقیقت یا واقعی هست یا ظاهری. این تقسیم بندی رو اینجوری تقسیم کنیم: حکم واقعی یه شاخه، حکم ظاهری یه شاخه. حکم واقعی در جاییست که انسان نسبت به تکلیفی که خدای متعال بیان کرده، حالا چه موضوع هست و چه حکمی هست که در ارتباط با اون موضوع هست، انسان قطع بهش پیدا کرده و میداند که نزد خدا این مثلا مایه شراب است و شراب هم واقعا و یقینا نزد پروردگار حکمش حرمت و نجاست هست. به این میگن حکم واقعی که با قطع و یقین انسان بهش رسیده. در برابر حکم واقعی حکم ظاهری قرار میگیره و حکم ظاهری به دو بخش تقسیم میشه. اولا تعریف حکم ظاهری این هست که احکامی که در موضوع اون حکم شک مکلف اخذ شده و وجود داشته باشه. شک ما گاهی وقتها مربوط به موضوع هست، گاهی وقتها به حکم هست. مثلا فرض بفرمایید این مایع رو نمیدانیم که به فرض آبجو هست یا یک نوع نوشیدنی دیگر و این شک میشه شک در موضوع، و گاهی وقتها شک در حکم است، یعنی میدونیم آبجو هست ولی حکمش رو نمیدانیم. یا مثال های بسیار زیادی که در مباحث حقوقی ممکن هست اتفاق بیفته. در هر کدام اینها که شک ما اخذ شده و وجود داره، ما باید بیم سراغ احکام ظاهری، و احکام ظاهری خودشون به دو قسم تقسیم میشن. بعضی هاشون ظن معتبری در کنارش هست که اشاره به واقع داره، اینا رو بهشون میگن امارات و در مساوی با ادله اجتهادی. پس حکم ظاهری تقسیم میشه به دو بخش. اگر ظن معتبری در کنارش هست که اشاره به واقع دارد، اسمش میشه اماره مساوی با دلیل اجتهادی، و الا ما فقط همچنان در حال شک باقی ماندیم. در نتیجه یک سری راهکارهایی که تحیر ما رو در این حال شک برطرف کنه، رفع حیرت کند از ما، مطرح میشه به نام اصول عملیه مساوی با ادله فقاهتی. دقت کردید این تقسیم بندی رو پس داشته باشید یه گوشه کتاب. بعد مطالبی که به هر حال نویسنده محترم بیان کردن اشتباهاتش رو با هم مرور کنیم. پس پایین صفحه 324 که میگن که گاهی اوقات ما دنبال حکمی میریم که از قرآن و سنت پیدا نمیشه، این نوع اعمال اکثرا اعمالی هست که در زمانی که قرآن و حدیث بیان شد وجود نداشتن، به همین دلیل شارع احکام اونها را در زمان در قرآن و سنت بیان نکرده، مانند تلقیه مصنوعی که در زمان قرآن و حدیث به وجود نداشته. اصلا بحث احکام ظاهری ربط به این ملاک و این معیار نداره که ما بخوایم بگیم که چیزهایی که در زمان شارع نبوده اند ما نسبت بهشون حکم ظاهری داریم. نه خیر، فرض بفرمایید همین تلقیح مصنوعی رو ما ده‌ها روایت در ارتباط با کلیات مباحث نسل و نسب و اینجور مسائل داریم که کلیات و عموماتی رو بیان میکنن، و شما از هر مرجع تقلیدی هم سوال کنید یا در استفتاءات و مباحث فقهشون دنبال بکنید، میبینید حرفی که میزنن بر اساس اصول عملیه که نمیان تلقیه مصنوعی رو جواب بدن. اصول عملیه براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب و چند تا اصل دیگر که اینجا مطرحش نکردن، هیچ وقت میان تلقیه مصنوعی رو با اینا جواب بدن؟ نه، قشنگ میگن بر اساس این آیه، این روایت، این فرمایش معصومین که 1400 سال پیش بیان شده است، ما دسترسی به قوانین کلی پیدا میکنیم که تطبیق میدیم بر هر موضوع جدیدی که اتفاق میفته، بیمه باشه، تلقیه مصنوعی باشه، حتی مسائلی مثل بیت کوین باشه، ارزهای مجازی و این جور مسائل باشه، همه رو بر اساس کلیاتی که در آیات و روایات هست میتونیم جواب بدیم، و اینا رو بهش احکام، بهشون اصول عملیه گفته نمیشه. همه رو ما زیر مجموعه احکام ظاهری قرار میدیم. چرا؟ چون قطع و یقین نداریم که حکم مثلا بیمه یا تلقیه مصنوعی یا بیت کوین نزد پروردگار این باشد. یقین که نداریم، دسترسی به حکم واقعی بیت کوین که نداریم، اما این چنین هم نیستش که بیایم با اصول عملیه مسئله رو بررسی کنیم. میگیم که درباره مثلا بیت کوین ما حکم ظاهری رو داریم، ولی این حکم ظاهری دو شاخه شد دیگه، گفتیم احکام ظاهری بعضیاشون به کمک یک سری از ظنون معتبر. ظنون معتبر چیا بودن؟ در باب اول بهش، در بخشی که مربوط ادله بود مفصل بحث کردیم دیگه، دقیقاً باب سوم کتابمون بود، باب سوم ادله استنباط احکام بود، مفصل اونجا در ارتباط با ادله صحبت کردیم، امارات و ظنون معتبری مثل هزاران روایت که قواعد کلی رو در اختیار ما قرار میدن. در همه اینها ما دسترسی به یه سری از کلیات داریم و این کلیات ظنون معتبری هستند و اشاره به واقع دارند. در نتیجه ما اینها رو جز امارات و ادله اجتهادی دستبندی میکنیم. بالای صفحه 325 دوباره اشتباه تکرار شده، میگن به حکمی که مجتهد با استفاده از قرآن و سنت صادر میکند حکم واقعی میگن، حکمی که مجتهد با استفاده از اصول عملی صادر میکند حکم ظاهری میگن. اشتباه هست، تقسیم بندی که عرض کردم رو بهش مراجعه بکنید. دوباره پایین همین تیتر اماره و اصل رو بیان کردن. اینجا هم از این جهت این اماره و اصل اینجا درست گفتن که به استناد ظنون، یعنی عرض کنم که ظنون معتبری که همطور که هستم در باب سوم خوندیم، این ظنون معتبر مثل ظواهر الفاظ، اجماع منقول، خبر واحد، شهرت فتوایی، سیره متشرعه، همه اینها ظنون معتبری رو تشکیل میدادن که اماراتی هستند و ما رو به احکام ظاهری میرسانند. اما اگر هیچ کدوم از این امارات و ظنون معتبر رو در اختیار نداشتیم، میان سراغ اصول عملیه. اصول عملیه فقط در این چهارتا منحصر نیستن، اصول عملیه دیگه هم هستن، ولی معمولا این چهارتا رو مطرح میکنن که بهشون میگن اصل یا اصول عملیه. تفاوت اماره و اصل، نکته اول درسته، نکته دوم اشتباهه. اول نوشتن اماره دلیل اجتهادی است، اصل دلیل فقهی است. این اصطلاحی است که اسم‌گذاری شده، دلیل خاصی هم نداره، اینجور اسم‌گذاری کردن. ولی دومی اشتباه هست قطعا. نوشتن با استفاده از اماره حکم واقعی را به دست می آوریم، با استفاده از اصل حکم ظاهری را به دست می آوریم. اصلا این تعبیر و تعریف درست نیست. همونطور که بارها اشاره کردم، حکم واقعی رو ما با کمک قطع نسبت به حکم یقینی که خدای متعال برامون واقعا بیان کرده است بهش دسترسی پیدا بکنیم، اون رو بهش میگن احکام واقعی. و مواردش هم خیلی زیاد نیست. اون بیشتر مطالبی که ما در عرصه احکام و قوانین حقوقی شاهدش هستیم احکام ظاهری هست، چون به کمک امارات و ظنون معتبر بهش میرسیم. در ادامه همین خط میگن به بیان دیگر، اماره یا ظن واقعیت را به ما نشان میدهد، واقعیت را کشف میکند. خب همینجا باید به نویسنده محترم عرض کرد که کی ما میتونیم ادعا بکنیم که اماره یا ظن واقعیت را داره به ما نشون میده و حکم واقعی خدا را داره به ما نشون میده. همین جمله نشوندنده اشتباه بودن تعریف و تقسیم جناب دکتر شبخیز هست. ببینید الان مثال زدم دیگه، شما فرض بفرمایید توی خیابون اگر یه نفر میبینید که نون سنگک دستش داره میاد، این اماره‌ای هست، ظن معتبری است که توی این خیابون، طرف راست خیابون، کوچه مثلا چند تا کوچه اون ورتر نون وای سنگک وجود داره. آیا واقعیت رو داره به شما نشون میده؟ یعنی شما با دیدن این نون سنگک انگار مثل کف دستتون دارید نون وای رو میبینید؟ قطعا اینجور نیست. ممکنه تا ته این خیابونم تمام کوچه ها رو زیر رو کنید و نونوایی پیدا نشه. بعد آقا رو پیدا میکنیم، آقا بر چی نون سنگک دستت بود؟ میگه خب از خونه خودمون نون سنگک برشته بودم داشتم میوردم خونه خواهرم اینا. یک اماره ممکن هست اصلا واقع رو به ما نشون نده. روایات فراوانی مثلا ما ممکن هست داشته باشیم در مراحلی یا سندش یا واقعیتش یا در شرایط تقیه بوده یا استنباط ما اشتباه باشه، زواره الفاظ چیز دیگری باشه و هزار عامل دیگر که احتمال اینکه این ظنون مطابق واقع نباشن که هست، و الا اسمشون ظن و اماره نمیشد. خود این جمله نشون میدهد که امارات و ظنون نشون دهنده واقعیت و حکم واقعی نیستند. این هم نکته بعد. سه تا اصطلاح بعدی که بیان میکنم خیلی ارتباط مستقیم با مباحث فقهی و اصولی نداره، دو سه تا اصطلاح حقوقی است در حقیقت که بعد نیست شما به خاطر امتحاناتتون و سوالاتتون اصطلاحاتش رو یادتون باشه. پایین صفحه 326 نکته جالبی رو بیان کردن. پایین صفحه 326 ببینید، میگن اماره حکمی و اماره موضوعی. فرقش چیه؟ اماره، خود کلمه اماره یعنی نشانه. امارات هم هیچ وقت نگید، بگید امارات. امارات اسم کشوره. اماره یعنی نشانه. حالا این اماره گاهی وقتا برای اماره ای است و نشانه ای هست، ظن معتبری هست که حکمی رو برای ما مشخص میکنه. مثل اینکه ما اماره ای داریم مبنی بر اینکه آبجو در اسلام حرام و نجس است، این هم با اماره بهش میرسیم. خب با روایتی، با خبر واحدی، با شهرتی، اجماعی بهش میرسیم، ما اماراتی هستن دیگه. وقتی این چنین شد بهش میگن اماره حکمی، یعنی نشانه و ظن معتبری است برای رسیدن به یک حکم شرعی، بهش میگن اماره حکم. و گاهی وقتا موضوعی برای ما کشف میشه و مشخص میشه، مثل این که فرض مثل همین مثال نوای سنگک یا راجع به همین آبجو، شما با کمک یک اماره ای دو سه نفر میان و برای شما توضیح میدن، یا همون شخصی که در اختیارش هست میگه آقا توی این بطری آبجو هست، حواست باشه قاطی نشه با بقیه مایعات پاک و قابل مصرفی که توی خونه هستش. خب به اینجور موارد میگن اماره موضوعی، یعنی یک نشانه و ظن معتبری هستش که داره یک موضوعی رو برای ما روشن میکنه، منتها باز به صورت یقینی نیست. پایین همین صفحه 306 هفته دوم سوم پایین این اشتباه هم دوباره اومده، میگن با استفاده از اماره شک و تردید خود را در مورد آن موضوع برطرف کنیم، بهش به اون اماره میگن اماره موضوعی. خیر، اماره نمیاد شک و تردید ما رو کاملا برطرف کنه، همچنان ما مقداری شک همراهمون هست. یعنی وقتی که شخصی که خودش هم این آبجو رو درست کرده، این شراب رو درست کرده، میاد به ما میگه که این ظرف شراب است، آبجو هستش، برای ما یقین 100% ایجاد نمیشه، ظن معتبری است مبنی بر این موضوع. این هم یک تذکر. اما دو تا اصطلاح بالای صفحه، اماره قانونی، اماره قضایی، این اصطلاح ها رو اگر اینجا نمیگفتن هم بهتر بود، چون اصلا هیچ ربطی به مباحث اصولی ما نداره. اماره قضایی رو میگن به عنوان نشانه هایی هستش که قاضی میتونه با اونها احکام یا موضوعات رو برای روشن بشه، مثل پس کنید که تحقیق محلی، معاینه محل کارشناسی، اینا بهش میگن امارات قضایی، یعنی اماره و نشانه که در هنگام قضاوت به کمک قاضی میاد و حکم یا موضوعی رو براش روشن میکنه، این میشه اماره قضایی. اماره قانونی در حقیقت مجموعه ای از قوانینی هست که در این قوانین به عنوان پیش فرض حکم و موضوعی در نظر گرفته میشه و قانونگذار اون رو به عنوان روشن کننده وضعیت مبهمی برای ما این قانون رو قرار میده. مثلا فرض کنید حالا سه تا مثالی که گفتم مثالای قشنگی هستش، این که حالا دیواری که بین دو ملک هست، قانونگذار میگه مشترک بین این دو حساب بشود. بنا و درختی که روی زمینه یا حفاری هایی که زیر زمین ملک کسی هست، ملک مالک اون در نظر گرفته بشه. خب ببینید اینها در حقیقت مواد قانونی هستن که قانونگذار به عنوان پیش فرض این قانون رو مطرح میکنه برای نشانه‌ای که افراد و شرایط و اموال اونها یه مقداری وضعیتش روشن بشه، در این حال مثل سایر امارات احتمال خلاف هم درش هست، ممکنه واقعا اینطور نباشه، اون دیواری که مشترک بین این دو خانه هستش واقعا ملک مشترک اونها نباشه، مربوط به یکیشون باشه، یا مثلا این درخت یا گنجینه‌ای که زیر این زمین هست ملک مالک این زمین نباشه. بنابراین این امارات قانونی پیش فرض‌هایی هستند که حکم یا موضوعی رو برای ما از طرف قانونگذار وضعیتش رو معین کنند، اما میتونه خلاف اون هم وجود داشته باشه و با اندک بررسی یا در حقیقت قانون دیگری مشخص بشه که نه، این فرض و این اماره درست نبود و مالکیت این دیوار مال هر دو نبود، یا اون گنجینه مال صاحب ملک نبود، یا چیزهای از این قبیل. اصطلاح پایان صفحه 35 هم که فرض قانونی یا حقوقی یا مجاز و استعاره حقوقی هستش، اینها هم در حقیقت اصطلاح دیگری است به عنوان احکامی که قانونگذار بر اساس یه سری از مساله فرض میگیره و این فرض خودش رو اعلام و ابلاغ میکنه. مثالی که بیان کردن، حالا اگر مجموعه ای از آلات و ادوات رو یک قانونگذاری به عنوان اموال، نظرت میخوام در حال اینکه بخشی از مثلا وسائل و اموال منقول رو قانونگذار به خاطر یک مصلحتی به عنوان یک مجموعه غیر منقول فرض کنه و در نظر بگیره، این رو فرض قانونی و حقوقی یا مجاز و استعاره حقوقی نامیدن. کاربردی در علم اصول نداره. به تناسبی نویسنده محترم این اصطلاحات رو اینجا بیان کرده. خب میام سراغ بحث مهم اصول عملیه که بی ارتباط با همین مبحث شکی که الان خوندیم هم نیست، و همونطور که عرض شد، اگر شک انسان نسبت به این که این موضوع الان وضعیتش چه هست، یا این پرونده حکمش و این مسئله دستوری که لازمش باید صادر بشه و چه هست، و هیچ دلیلی هم براش نتونستیم با کمک اون 12 دلیل پیدا کنیم، باید بیم سراغ اصول عملیه، نه برای پیدا کردن واقع، بلکه برای تعیین تکلیف و رفع تحیر افراد در حالت شک. اصول عملیه کارکردشون نشان دهنده واقع نیستند، فقط رفع تحیرم. باز یه مثالی مثلا بگم راجع به همون نونوایی. یه وقت شما مثلا سر چهارراه دنبال نونوایی هستید و یه نفر میبینید که داره از این خیابون نون دستش هست و میاید، زنی براتون حاصل میشه که نونوایی تو این کوچه است، تو این خیابون هست. میگن امارهی که به نوعی اشاره به واقع داره، اما یقین آورم نیست، اوغلا بهش اعتماد میکنن تا برسن به بگردن نزدیک میشن به نونوایی. ولی یه وقت هست شما سر چهار را هیچ نشانه ندارید، هیچ کسی هم نیست ازش آدرس پرسید، اینجا میاد مثلا شیری خط میکنید، قرعه میندازید، میگید خب شیری خط کنم از این ور برم یا اون ور، و فقط برای اینکه از حیرت در بیاید. از تحیر و حیرت انسان به حکم این قرعه یا شیری خط این خیابونو میگیره و میره. این نوع حالا بتونی میگیم جزو اصول عملیه به حساب نمیاریم، ولی میخوام کار کرده اصول عملیه رو بگم که فقط در این حد هست. وقتی که ما در یک مسئله براءت یا استصحاب یا چیزهای دیگه جاری میکنیم، واقع رو هدف نمیگیریم و به سمت واقع حرکت نمیکنیم، فقط برای این هستش که تحیر و بلا تکلیفیمون از بین برود. تقسیم بندی هم که در صفحه 329 بیان شده در یک جدولی و بعداً هم دو سه بار در بحث احتیاط و براءت تکرار میشه، این تقسیم، این جدول هم بهتر هستش، جدول خیلی خلاصه تر و به یاد ماندنی تری خدمتتون عرض کنم به جای این جدولی که اینجا ملاحظه میکنید. ببینید جدول رو به این صورت بکشید، حالات شک رو بنویسید حالات شک، دو قسمتش کنید، بالا بنویسید یقین سابق، فلش جلوش بزنید استصحاب، حالت پایینی بنویسید و الا، دوره این و الا رو دو قسمتش کنید، بالایی بنویسید شک در اصل تکلیف، فلش جلو بزنید براءت، پایینی رو بنویسید شک در مکلف و به، شک در مکلف و به، دوره اینو دو قسمتش کنید، بالا بنویسید امکان احتیاط، فلش بزنید جلوش احتیاط، پایینش بنویسید و الا، فلش بزنید، تخییر، تخییر. این چهار اصل عملی استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر، بهترین تقسیم بندیش هم نیست که خدمتتون عرض کردم، خیلی بهتر از این جدولی که کتاب نوشتن رو این میشه به یاد سپرد و در نظر گرفت. مواردی که کتاب از بحث احتیاط ملحق براءت کردن، مثل شک در اقل و اکثر استقلالی و مواردی مثل شبهات غیر محصوره، اینها هم با توجه به اینکه به نوعی امکان احتیاط نیست و یا شک ما در ناحیه اکثر استقلالی به سمت براءت برمیگرده، اینها رو هم ما جزء همین تقسیم بندی خودمون توضیح خواهیم داد که هیچ مشکلی نداره و در حقیقت این تقسیم جدید همه موارد رو پوشش میده. بهتر بود که کتاب هم خلاصه تر این تقسیم رو بیان کنن. بنابراین شروع بحث اصول عملیه رو مجدداً عرض میکنم خدمتون. چندین و چند بار گفتم نویسنده محترم کتاب فکر کردن که هر جا که حکم یک مسئلهی در احکام بیان نشده بود ما میایم سراغ اصول عملیه، در حالی که این از اساس این اشتباه هست. اصول عملیه این چه نیستن که مطالبی که در دین بیان نشده اند مثل تلقیح مصنوعی رو ما بیایم سراغ اصول عملیه. خیر، تلقیح مصنوعی رو ما با همون کلیاتی که در امارات در آیات و روایات داریم میتونیم جواب بدیم. اصول عملیه در جاهایی به کار میرن که ما دسترسی به دلیلی نداشته باشیم و فقط برای رفع حیرت و بلا تکلیفی و به نوعی از شک، از حالت شک خارج شدن، نه به عنوان اینکه به سمت واقع و حقیقت و حکم واقعی مسئله ما اشاره بشیم، فقط برای اینکه بلا تکلیفیمون در حالت شک کمی از بین برود، به دست به دامن اصول عملیه میشیم و اصطلاح ادله فقاهتی رو برای اصول عملیه قرار دادم که اصطلاح درستی است. اینجا نشد بیان سراغ اصل اول که اصل استصحاب هست. تعریف استصحاب خیلی ساده است، اینکه انسان در حالت شک اگر به حالت سابق موضوع یا حکمش یقین داشت، بر اساس همون یقین سابق عمل کنه و ادامه بده اون یقین سابق رو. ادامه دادن یقین سابق در حالت شک رو بهش میگن استصحاب. ارکانی که براش مطرح شده در صفحه 331 ارکان درستی است. بالاخره استصحاب نیاز به یک یقین سابقی و شک لاحقی داره. یقین سابق یعنی در مثلا زمان گذشته من میدونستم فلانی ولگرد و متکدی هست، الان شک کردم که هنوز بنده خدا ولگرد هست توی اون محله، استصحاب میکنیم میگیم بله هنوزم ولگرد هست. یا برعکسش، قبلن ها میدونستیم فلانی توی یک محلهی جز ولگردا و متکدیا به حساب نمیاد، الان شک کردیم استصحاب میکنیم که هنوز هم ولگرد به حساب نمیاد. اینها نمونه های مختلفی هستش که در آینده در بخش های صفحات بعد انواع اقسام مثال های استصحاب بیان میشه و واقعا استصحاب در زندگی انسان ها بسیار جاری و ساده اجرا میشه. در صفحه بعد شرایط اجرای اون رو بیان کردم. خیلی مسئله مهمه، حقوقی نیست برای شما. اینکه متیقن و مشکوک ما یکی باشن، یعنی اگر در مورد یه فردی ما شک کردیم که این ولگرد هست یا خیر، در مورد همین هم قبلا یقین داشته باشیم، نه در مورد برادرش. تعدد زمان متیقن و مشکوک یعنی شما الان باید در مورد شک داشته باشید و در زمان گذشته نسبت به حالت سابقش یقین داشته باشید. زمان باید متفاوت باشه. تقدم زمان یقین متعقیم بر زمان مشکوک یعنی در زمان گذشته شما حالت او را دانسته باشید، در زمان حال نسبت بهش شک داشته باشید. اگه برعکس بشه اسمش استصحاب قهقرا میشه که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد. اجتماع یقین و شک در یک زمان، یعنی بالاخره همین الان که من شک دارم نسبت به حالت سابق این، همین الان هم یقین داشت، الان شک دارم نسبت به حالتی که الان داریم، همین الان هم یقین داشته باشم نسبت به حالت گذشتهش. ببینید اجتماع یقین و شک در یک زمان، یعنی همین الان اگر به من بپرسن شما نسبت به وضعیت الان این شخص چه حس و وضعیتی داری، میگی من الان شک دارم. همین الان نسبت به وضعیت یک ماه قبلش یقین داری، میگی بله یک ماه قبل یقین دارم که این شخص جزء ولگردای محله بود، ولی همین الان من شک دارم نسبت به وضع فعلی او. در اینجا به شما میگن که در اینجا استصحاب کن و درست هست، اگر نباشه میریم جزء شک ساری یا قاعده یقین که بعدا بهش اشاره خواهیم کرد. و فعلیت شک و یقین هم، یعنی بالاخره بالفعل باید این شک و یقین وجود داشته باشن، اگر تقدیری باشن باز اسمش میشه استصحاب تقدیری که در مباحث اصولی مفصل بهش میپردازیم. خیلی این شرایط دانستن و حس کردنش برای شما مهم نیست، ولی کسی بخواد در جایی اظهار نظر بکنه باید مراقب وجود این شرایط به دقت باش. در صفحه 333 ما چندین تقسیم بندی رو از استصحاب داریم. این تقسیم بندی ها رو به این جهت بیان کردن که در مورد هر کدوم از این تقسیمات برخی از علما و اصولین مخالفت کردن با بخشیش. یعنی مثلا فرض فرمایید اگر استصحاب سببی مسببی هست یا استصحاب حکم موجبی هست، حکم شرع و حکم عقل هست، در هر کدوم از اینها بخشی از علما گذشته مخالف بودن. مثلا میگفتن استصحاب در احکام وجودی جاری میشود، در احکام عدمی جاری نمیشود، یا در استصحاب موضوعی جاری میشود، در احکام جاری نمیشود، در حکم شرع جاری میشود، در حکم عقل جاری نمیشود، و مثال های دیگر. به این جهت این 5-6 تقسیمی که میگن مهم هستش که بدانیم از نگاه ما و مشهور علمای اصول و حقوقدانها استصحاب در همه این مواردی که میخوانیم جاری میشود، مگر حالا استصحاب کلی در تقسیم ششم که خواهیم خواهیم. استصحاب وجودی و عدمی تقسیم اولی هستش که اینجا بیان میکنن. بیانش از همین اسم گذاریش واضحه. استصحاب وجودی یعنی یقین سابق ما به یک وجود و بودنی تعلق گرفته. استصحاب عدمی یعنی اون یقین سابق ما در زمان گذشته به یک عدمی تعلق گرفته. همون مثال ولگرد و متکدی که گفتم مثال خوبی بود دیگه. شما قبلا یقین داشتید که این شخص ولگرد بوده است، الان شک میکنید، همون ولگرد بودن رو استصحاب میکنید، میگن استصحاب وجودی. یا برعکسش، قبلا یقین داشتید که این شخص ولگرد نبوده است، الان شک میکنید که ولگرد شده یا خیر، باز عدم ولگردی و متکدی او رو، ولگرد و متکدی دو کلم، دو مفهوم و دو قضیه دارن، تا اینجا با هم به کار بردم. در مورد عدمش قبلا یقین داشتید و همون عدم رو استصحاب میکنید، بهش میگن استصحاب عدم. از نگاه ما هر دو اینها قابل جریان هست. استصحاب حکمی و موضوعی باز برمیگرده همون یقین سابق ما و شک لایق ما. این یقین و شک به چی تعلق گرفته؟ به یک حکمی یا به یک موضوعی؟ این که مثلا ما بدانیم این شخص ولگرد بوده و الان هست یا خیر، این در حقیقت نسبت به این موضوع و وضعیت این موضوع ما قبلا یقین داشتیم و الان شک داشتیم، میشه استصحاب موضوعی. استصحاب حکمی یعنی اون حکمی که بر این موضوع مترتب هست، اینکه آیا شخص ولگرد میتواند شهادت بدهد در دادگاه یا خیر. ما قبلا یقین داشتیم که شخصی که میخواد شاهد باشه نمیتواند ولگرد باشد، شخص ولگرد و متکدی حق شهادت در دادگاه ندارد. نسبت به این حکم در زمان گذشته ما یقین داشتیم، الان هم استصحاب میکنیم همون حکم رو، بگیم الان هم من شک دارم که آیا ولگرد میتواند شاهد باشد یا خیر، به این حکم من الان شک دارم، همین رو میام استصحاب میکنم، میگم همین حکمی که قبلا یقین داشتم رو الان هم استصحاب میکنم، میگم بله همچنان هم حکم به همین صورت است که شخص ولگرد و متکدی نمیتواند شهادت بدهد. این هم مثال برای استصحاب حکمی و هر دو اینها هم جاری میشه. استصحاب حکم شرع و حکم عقل، باز حکم شرع همین مثال هایی که بیان کردیم، یعنی شخص مثلا ولگرد نمیتواند شاهد باشد، این یک حکم شرعه. عقل که همچین حکم نظری نمیده که. اما احکامی رو ما در بحث مستقلات عقلی در همون باب مربوط به ادله باب سوم داشتیم که دلیل عقل رو بررسی کردیم، مثلا قواعد رو، مستقلات رو، ملازمات رو، اینها رو صحبت رو ازش کردیم. مثل فرض فرمایید قبح قائم بلا بیان قبیح است، تکلیف ما لایطاق غیر ممکن است، ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه، اینها رو که بیان میکردیم میگفتیم اینها احکام عقلن. حالا اگر شما در زمان گذشته نسبت به یک حکم عقلی یقین داشتی و الان شک کردی، آیا قابل استصحاب هست؟ بله، همچنان هم میگیم که چیزی که قبلا عقل نسبت بهش یقین داشته الان هم استصحاب میشه و مشکلی نداره. منتها بعضی از علما با این مسئله مخالفت کردن. مخالفتشون هم حرف قشنگ و جالبی داره. دلیلش این هستش که میگن ببینید، اگر واقعا در زمان گذشته عقل به چیزی یقین پیدا کرده، عقل مگه عقل گذشته و عقل الان فرق کرده؟ چه دلیلی باعث شده که عقل الان در این مسئله شک کنه؟ بی دلیل همجوری شما استصحاب بکنید. اگر عقل الان داره شک میکنه در اینکه آیا مقدمه واجب واجب است یا خیر، پس بدانید که این مسئله از نظر عقلی چندان درست و شفاف نبوده که شما در زمان گذشته نسبت بهش علکی یقین پیدا کردید، چون الان همون عقل داره نسبت به این مسئله شک پیدا میکنه. یه وقت مثلا شما فرض کنید در مسائل عرفی عادی شرعی قبلا یک مسئله برای شما یک علائم و ویژگی هایی داشت، مثلا در مورد عدالت یا صلاحیت یک فردی برای یک منصبی قبلا نشانه هایی داشتید، خب یقینی هم اون زمان به وجود اومده بود، الان برخوردهایی و رفتارهایی ازش مشاهده شده، در عدالتش، صلاحیتش یا التزامش به قوانین کشور شک براتون پیش اومد، خب اینجا جای شک و یقین و استصحاب و غیره هست. اما در احکام عقلی این علمایی که مخالفت میکنن میگن اگر عقل با همون نگاه منطقی و عقلانی خودش در یک مسئله شک کرد، اینجا جای استصحاب نیست و عقل رو باید با دقت و کنکاش بیشتری به سوالاتش و شکش جواب داد. حرف جالب و مهمی است، گرچه اینجا خیلی بهش نپرداختن و گفتن استصحاب در هر دو نوع احکام عقلی و شرعی جاری میشه. مطلب بلکه مقداری مشکل هست و دقت بیشتری لازم داره، استصحاب سببی و مسببی هستش. ببینید استصحاب سببی مسببی خودشون همچین برچسبی روشون نیست که این استصحاب سببی است یا مسببی، ولی بر اساس پرونده ها و کیس های مختلفی که ما باهاش مواجه میشیم، گاهی وقت ها دو استصحاب از دو دیدگاه متفاوت میشه در مسئله جاری کرد که گاهی وقتا نتایج اینها یکی است، گاهی وقتا نتایج متفاوته. ما به اونجایی که نتایج متفاوت هست بیشتر کار داریم. یه استصحاب اتفاق بیفته یه نتیجه ای رو به ما میده در یه پرونده، استصحاب دیگری تو همون پرونده میتونید شما جاری بکنید که نتیجه متفاوتی به دست بیارید. و سوال مهم اینجا این استش که کدوم یک از این دو استصحاب جاری بشوند. اکثر علمای اصول عقیدهشون این استش که استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است. حالا اینکه تعریف استصحاب سببی مسببی چی هست، پایین صفحه خیلی قشنگ بیان نکردن، ولی تعریف استصحاب سببی این استش که استصحاب سببی اونجایی رو میگن که دو استصحاب در مسئله قابل جریان باشن، اما با اجرای استصحاب یکی از این استصحاب ها با اجرای یکی از این استصحاب ها موضوع استصحاب دیگر از بین برود، اما برعکس خیر. برعکس خیر یعنی استصحاب دیگر رو اگه شما اجرا کنی کاری به موضوع این استصحاب اول نداشته باشه. اگر صورت این دو مسئله به این صورت شد، استصحاب اول رو سببی مینامیم و دومی رو مسببی، و همیشه استصحاب سببی رو مقدم میکنیم، یعنی نوبت به جریان استصحاب مسببی نمیرسد. چرا؟ چون با جریان استصحاب اول اون شک و موضوعی که در ناحیه حساب مسببی بود از بین رفته، و وقتی موضوع از بین رفته یا شک از بین رفته، دیگه جایی برای استصحاب باقی نمیماند. به این تعریف دقت کنی، همیشه هم تاکید کردم خدمت همه دانشجویان عزیز در هر رشته ای، وقتی که یه چیزی رو میخوان از شما تعریف کنید، سریع با مثال تعریف نکنید، این نشون دهنده ضعف آموزش و فهم شما هستش. مثلا میگن که استاد سعید مسببی میگه که مثل وکیلی که ماشین رو فروخته، نه، با مثال تعریف نکنید. مثال میتونه به نوعی یاداوری خوبی برای ذهن شما ایجاد کنه، اما تعریف ها رو سعی کنید فارغ از مثال به ذهنتون بسپرید و بدون مثال تعریف ها رو بیان کنید و بنویسید. بعدم اگر گفتن مثال خوبی بزنید، این مثال وکیل و فروختن ماشین مثال خوبست. قصه از این قرار هستش که فرد شماره 1 موکل هست، فرد شماره 2 وکیل این شخص هست در بعضی از تصرفات از جمله خرید و فروش اموال و املاک و ماشین و این وسایل آقای موکل. روز جمعه ای آقای موکل مشتری خوب، آقای وکیل مشتری خوبی به تورش میخوره و ماشین موکل خودش رو به مشتری که فرد شماره 3 مینامیمش میفروشد. شنبه که میشه این آقای وکیل میاد و خبر میده، میگه که من ماشین شما رو جمعه معامله کردم و 100 میلیون تومان فروختم. آقای موکل میگه که من شما رو عزل کرده بودم از وکالت. میگه که کی؟ جمعه. چه ساعتی؟ یادم نیست. شما چه ساعتی فروختی؟ یادم نیست. میان سراغ دادگاه. قاضی اینجا با دو استصحاب مواجه هست. اولا از نظر ادله که ما دلیل مشخصی نداریم، هیچ کدومشون سند و ساعتی در اختیار ندارن. اگر هر کدومشون ساعت و مدرکی داشتن، مکتوب زمان عزل این وکیل از وکالت اگر مشخص بود، خب این معین مشخص هست. بعدن بر اساس استصحاب تأخر حادث خواهیم گفت که چه اتفاقی می افتد، اما فعلا کاری به اون قصه نداریم. اگر زمان عزل از وکالت یا زمان معامله ماشین اینا مشخص بود، خب به نوعی دیگه در اون ناحیه ما جای استصحاب نداشتیم، استصحاب رو در دیگری جاری میکردیم. ولی وقتی هر دو اینها مبهم هستن و دچار شک هستیم، ملاحظه میکنید که دو تا استصحاب قابل جریان هست. با توجه به وضعیت وکیل ما اگر استصحاب بکنیم، میگیم این آقای شماره 2 قبلا ما یقین داشتیم که وکیل بوده است. روز جمعه تا آخرین ساعات روز جمعه هم ما شک داریم که این شخص وکیل بوده یا خیر، همچنان استصحاب میکنیم وکیل بودنش رو به عنوان استصحاب وکالت، و در نتیجه این معامله هم که انجام داده در زمان وکالتش و به درستی انجام شده، معامله صحیح هست و ماشین منتقل شده به مشتری. پس نتیجه استصحاب در وکالت این شخص میشه این که این معامله درست بوده. از طرف دیگه ما نگاهمون به این ماشین اگه بندازیم، ماشین رو میگیم این اتومبیل هفته گذشته ملک کی بوده؟ آقای شماره 1 مالک ماشین در هفته گذشته ملک این آقای شماره 1 بوده. الان که شنبه هست، این آقای شماره 3 ادعا میکنه که ماشین ملک من شده است و ما شک داریم که آیا به سبب صحیح و کاملی این انتقال، نقل و انتقال اتفاق افتاده یا خیر، شک داریم و بنابر استصحاب میگیم همچنان این ماشین ملک آقای شماره 1 مالک اولیه که هفته گذشته یقین داریم که ماشین ملک او بوده، همچنان هم ملک او هست. در نتیجه معامله ماشین میشود چی؟ باطل، چون سبب صحیحی که ناقل این ملکیت باشه که برای ما یقینی نشد و ثابت نشد. در نتیجه میگیم که استصحاب ملکیت ماشین رو اگه نگاه بکنی، میگیم ماشین همچنان ملک آقای 1 هست. اگر استصحاب وکالت آقای 2 رو وکیل رو در نظر بگیریم، میگیم ماشین ملک مشتری شده است. کدوم این استصحاب ها مقدم هستن؟ حالا بر اساس همون تعریفی که در استاب سعی مسببی داشتیم دقت کنید. اگر ما این استصحاب دومیه رو در نظر بگیریم، با استصحاب حالت سابقه این ماشین یعنی اگر ما بگیم قبلا این ماشین ملک آقای یک بوده است، الان هم همچنان استصحاب می کنم که این ماشین ملک او باشد، با استصحاب ملکیت ماشین آیا تغییری در استصحاب وکالت رخ میده؟ استصحاب ملکیت ماشین آیا میتونه تأثیر گذار باشه در استصحاب وکالت این آقای وکیل؟ خیر، استصحاب ملکیت ماشین اثری در استصحاب وکالت نداره، ربطی به اون نداره. پس این اسمش رو میذاریم استصحاب مسببی. اما استصحاب وکالت آیا اثرگذار هست؟ بله. چرا؟ چون شما اگر استصحاب رو در وکالت آقای وکیل جاری کنی و بگی این آقای وکیل قبلا وکیل بوده است، چه روز جمعه من شک میکنم که آیا روز جمعه هم تا آخرین ساعاتش وکیل بوده یا خیر، استصحاب وکالت میکنم، با جریان استصحاب وکالت اثرگذار میشید در موضوع استصحاب دوم. چرا؟ چون شما با استصحاب وکالت ثابت که نه، به هر حال تکلیف وکالت این شخص در روز جمعه مشخص میشه، معامله‌ای که انجام داده این معامله محکوم به صحت میشه، نقل و انتقال این ماشین صحیح میشه به حکم استصحاب. وقتی که این نقل و انتقال صحیح شد و استصحاب به شما میگه که دیگه به این شکل اعتنا نکن و ماشین رو جزء اموال مشتری به حساب بیار، دیگه جایی برای استصحاب مسببیه باقی نمونه، دیگه جایی برای اینکه شما بگی من الان شک دارم که آیا این ماشین جزء اموال مشتری شده یا خیر باقی نمونه. پس استصحاب در وکالت اثرگذار هست در استصحاب اون ملکیت ماشین، ولی استصحاب ملکیت ماشین اثرگذار رو استصحاب وکالت نیست. نگید که ما اگر گفتیم ماشین همچنان ملک مالک هست معناش اینه که وکالت منقضی شده بوده، نه، همچین نتیجه ای رو از استصحاب نمیشه گرفت. در نتیجه حالا که اسم اینها مشخص شد که استصحاب وکالت میشه سببی، استصحاب ملکیت میشه مسببی، بر اساس همون نکته عقلی که اشاره کردیم، استصحاب وکالت حاکمیت پیدا میکنه بر استصحاب ملکیت ماشین و مقدم میشه و ما استصحاب یک رو اجرا میکنیم، نه استصحاب شماره دو رو. این هم مطلب مهمی در ارتباط استصحاب سبب مسببی. توضیحاتی که حالا عرض کردم رو در صفحه 336 و 37 با دقت ملاحظه بفرمایید و نگاه کنید. البته در وسط های صفحه 337 یه معیار رو بیان کردن که تا حدودی اشتباه هست. از همون نحوه تشخیص استصحاب سببی از مسببی، خط سومش نوشتن که اگر وکیل این کار را نمی کرد این مسئله پیش نمی آمد. یعنی تو خط بالایی میگن در این مثال ابتدا وکیل عملی را انجام داده و با این عمل پای خریدار را به این مسئله باز کرده، پس اگر وکیل این کار را نمی کرد این مسئله پیش نمی آمد، لذا به وجود آمدن این مسئله ناشی از عمل وکیل است، در نتیجه وکیل را اسمش رو میذاریم استصحاب سببی. نه، در اینجا نویسنده محترم مسئله رو درست بیان نکردن. این که بگیم چون که وکیل پای مشتری را به این مسئله باز کرده از پس او را بذاریم سبب، نه، اصلا ربطی به این نداره. اینجوری که ما اسم گذاری نمی کنیم. گاهی وقتا ممکنه استصحاب سبب مسببی در مورد مثلا دو تا ظرف باشه، نمیگیم که این ظرف پای اون یکی ظرف را به مسئله باز کرده است، اون ظرف اول تقصیر داشته. استصحاب سبب مسببی ممکنه در مورد یه اتومبیل یا یک زمین باشه. اینجوری که نمیگیم، بگیم که چون وکیل پای مشتری را باز کرده است، نه، همون تعریفی که اول عرض کردم خدمتتون، با جریان یکی از این استصحاب ها اگر به نوعی موضوع استصحاب دیگر تحت تأثیر قرار بگیره و از بین بره، اسم استصحاب اول میشه سببی و دومی میشه مسبب. تقسیم بعدی هم که توی این جلسه دیگه فرصتمون تموم میشه این تقسیم رو هم بخونیم، چک در مقتضی و رافع و رافعیت موجود هست. مثال هایی که کتاب زدن مثال های قشنگی هست و من با همین مثال ها مسئله رو توضیح بدم براتون، شما هم متوجه میشید. شک در ببینید، هم مقتضی رافع و رافیت موجود، هر سه تا اینها به ناحیه شک ما کار درانند، چون استصحاب گفتیم استصحاب یه یقین سابقی دارد و یه شک لاحقی. این شک لاحق ما گاهی وقتا ممکنه ما در بقا و قابلیت بقا همون یقین گذشتمون شک کرده باشیم، بهش میگن شک در مقتضی. گاهی وقتا اون چیزی که قبلا بهش یقین داشتیم همچنان اقتضای بقا و توانایی ادامه و وجود خودش رو داره، ما شک پیدا میکنیم که آیا یک رافعی پیش اومد که بتونه این رو از بین ببره، مانع بقا و استمرارش بشه در مانعیت و رافعیت یک چیزی که نمیدونیم به وجود اومده یا خیر. در به وجود اومدن این مانع و رافع ما برامون شک پیش میاد، این بهش میگن شک در وجود رافع. و در حالت سوم یه اتفاقی افتاده، یه چیزی به وجود اومده، شک میکنیم این رخداد آیا توانایی از بین بردن اون حالت سابق رو داره یا خیر. مثالی که خیلی وقتا توی کلاس ها به ما میگفتن این بود که مثلا شما فرض کنید یک گازی رو روشن کردید، قابلمه رو روش گذاشتید، یه وقت هستش که شک میکنید در این که بعد از مثلا 2 ماه که این کپسول زیر گاز بوده است، آیا همچنان این گاز داره این کپسول به اندازه 2 ماه؟ مثلا حالا بعضی از خونه هایی که ویلایی هست یا مسافرتی هستش، کپسول معلوم نیست اصلا مال پارسال بوده یا خیر. کپسول گازی که مدت های زیادی استفاده شده، اینجا شما نمیتونید حالا همچنان بعد چند سال استصحاب بکن بگو همچنان این کپسول گاز دارد. بعد از مدتی زیاد قابل توجه دیگه آدم شک در مقتضی میکنه، میگه مثلا من دیگه شک دارم که این کپسول توانایی ادامه بقا دارد یا خیر. میگن شک در مقتضی. گاهی وقتا هم نه، شما مطمئن هستید که خود این کپسول حالا گاز داره، اما وقتی که مثلا غذایی رو گذاشتید روی این کپسول و میرید بیرون، بعد از چند ساعتی براتون یه دفعه شک پیش میاد که بادی طوفانی وزید که باعث خاموش شدن این گاز بشود یا خیر. به این میگن شک در وجود رافع. به وجود آمد یک عاملی که بتواند این گاز را خاموش کند یا خیر. به میگن شک در وجود رافع. و گاهی وقتا یک طوفانی هم را دیدید که وزید، شک میکنید که این طوفانی که وزیده این مقدار توانایی داشته که بره توی آشپزخانه و گاز را خاموش کنه یا خیر. به میگن شک در رافعیت موجود، یعنی آن چیزی که به وجود اومده توان رافعیت داشته یا خیر. جدولی هم که توی صفحه 341 میبینید جدول خوبیست. مثلا فرض کنید در مسئله زوجیت، ما زوجیت بین یک زن و مرد شک در مقتضی که نداریم، همیشه میگیم این چیزی که وجود داشته است همچنان هم باقیست، شک نمی کنیم که، یعنی به هر حال استصحاب میکنیم اگر شما شک کردید که آیا زوجیت اینا باقی است یا خیر، به شک خودتون اعتنا نمیکنید و یعنی سابقتون رو ادامه میدید. به این میگن استصحاب در مقتضی. اگر شک میکنید که اینا طلاق گرفتن یا نه، به شک خودتون اعتنا نمیکنید و همچنان میگید زوجیتشون باقی است، به این میگن استصحاب به خاطر شک در وجود رافع. و اگر میدونید یک طلاقی بین اینها رخ داده اما مثلا بدون شاهد بوده، میگه شک دارم که این طلاقی که اینا انجام دادن آیا طلاق کافی بوده است یا خیر، باز بنای بر حالت سابقه و بقای زوجیت میکنید. چرا؟ چون این موجود و این اتفاق رخ داده رو به توان رافعیت شما شک دارید و به شکتون هم اعتنا نمیکنید و ادامه میگید. و در هر صورت در پایین صفحه 341 هم میگن هر ستای اینها حجت هستند و به عنوان استصحاب میتونیم یقین سابقمون رو همچنان کش بدیم و بهش عمل کنیم. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، برخی از علما در هر کدوم از این موارد مخالفت کرده اند و استصحاب رو بنابر توضیحات دقیقی قابل جریان ندانستند، اما خب نویسنده این کتاب هم به تبعیت از مشهور علمای اصولی در همه این مثال هایی که گفتیم، مگر در استصحاب سعی مسببی که گفتیم در نهای مسبب جاری نمی شود، استصحاب رو جاری دانستن. بحث بعدیمون استصحاب جزئی کلی هستش که این مقداری بحث بیشتری نیاز داره. انشاءالله جلسه آینده موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.